من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما.
هر که از برای نفع امت من 40 حدیث حفظ کند، خدای تعالی او را روز حساب فقیه دانشمند برانگیزد. حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم.
حدیث دوم.
الحديث الثاني عن يزيد بن خليفة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
ترجمة: به سند مذکور یزید بن خلیفه از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: هر ریایی شرک است، همانا کسی که کار کند برای مردم میباشد ثواب او بر مردم، و کسی که عمل کند برای خدا میباشد ثواب او بر خدا. در معنی ریا و درجات آن. شر: بدان که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حق است به مردم برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی، و آن تحقق پیدا می کند در چند مقام.
مقام اول، و آن دارای دو درجه است. اول آن که اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید، مثل اینکه بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمی دانم، یا اینکه من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، یا بالکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حقه، و این طور دوم رایج تر است. مثلا صحبت توکل یا رضای به قضای الهی پیش آمد می کند. شخص مرائی با یک آه یا یک سرتکان دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب می دارد. درجه دوم آنکه عقاید باطل را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه کند به قصد جاه و منزلت در قلوب، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه. مقام دوم، و در آن نیز دو مرتبه است. یکی آنکه اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید، و یکی تبرع از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد. مقام سوم، که ریای معروف پیش فقها رضوان الله علیهم است، دارای همین دو درجه است. یکی آنکه اتیان به عمل و عبادت شرعی کند، یا اتیان به راجحات عقلی نماید به قصد ارائه به مردم و جلب قلوب، چه آنکه ذات عمل را به قصد ریا کند، یا کیفیت یا شرط یا جزء آن را به طوری که در کتب فقهیه متعرضند. دیگر آنکه ترک عملی کند به همان مقصود. و ما در این اوراق شرح بعضی از مفاسد هر یک از این سه مقام را بیان می کنیم. آنچه به نظر می رسد از برای علاج آن اشاره می نماییم به طریق اختصار.
مقام اول، در آن چند فصل است. فصل: بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت‌تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است. صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امری که ارائه می‌دهد نباشد، از جمله منافقین است که مخلد در نار و هلاک ابدی از برای اوست و عذابش اشد عذاب هاست. و اگر معتقد باشد ولی برای اینکه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کند اظهار می‌کند، این شخص گرچه منافق نیست ولی این ریا باعث می شود که نور ایمان از قلب او برود و ظلمت کفر به جای آن در قلب وارد شود، زیرا که این شخص گرچه در اول امر مشرک است به شرک خفی، زیرا که معارف الهیه و عقاید حق را که خالص باید باشد از برای خدا و صاحب آن ذات مقدس حضرت حق است به مردم تحویل داده و غیر را در آن شرکت داده و شیطان را در آن متصرف نموده و این عمل قلبی از برای خدا نبوده. ما در یکی از فصول بیان می کنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم، کما این که در این حدیث شریف می فرماید هر ریایی شرک است. ولی که این فجیعه موبقه و این سریره مظلمه و این ملکه خبیثه بالاخره کار انسان را منجر می کند به این که خانه قلب مختص به غیر خدا شود و کم کم ظلمت این رذیله اسباب می شود که انسان بی ایمان از دنیا برود و این ایمان خیالی که دارد صورت بی معنا و جسد بی روح و پوست بی مغزی است و مورد قبول خدای تعالی نشود. کما اینکه اشاره به این فرموده در حدیثی که در کافی شریف از علی ابن سالم نقل می کند.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله عز وجل أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
يعني راوي گفت شنیدم حضرت صادق عليه السلام می فرمود خدای تعالی گفت من بهترین شریک هستم، کسی که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کاری که کرده است قبول نکنم او را مگر آنکه برای من خالص باشد. و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالی واقع نشود و او را نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید که آن شخصی است که برای نشان دادن به او عمل می شود. پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص می شود و از حد شرک بیرون رفته به کفر محض وارد می شود.
بلکه می توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است. همانطور که شرکش خفی است، نفاقش نیز خفی است. بیچاره گمان کرده مؤمن است ولی مشرک است در اول امر و در نتیجه منافق است و عذاب منافقین را باید بچشد. و وای به حال کسی که کارش به نفاق منجر شود.
فصل در بیان آنکه علم غیر از ایمان است. بدان که ایمان غیر از علم به خدا و وحدت و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جلالیه و سلبیه و علم به ملائکه و رسول و کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است، بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن نباشد ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود و عمل قلبی را که یک نحو تسلیم و خضوع است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است انجام دهد تا مؤمن گردد. و کمال ایمان اطمینان است. نور ایمان که قوی شد دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود و تمام اینها غیر از علم است. ممکن است عقل شما به برهان چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. مثلا شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمی تواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر مگس حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده شما نمی توانید با مرده شب تاریک به سر برید. ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار برای شما اشکالی ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کند.
پس معلوم شد که تسلیم که حظ قلب است غیر از علم است که حظ عقل است. ممکن است انسان به برهان عقلی اثبات صانع تعالی و توحید او و یوم معاد و دیگر از عقاید حق نماید، ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن حساب نکنند و در جمله کفار یا منافقین یا مشرکین باشد. منتها امروز چشم دل شما بسته است و بصیرت ملکوتی ندارید. این چشم ملکی ادراک نمی کند. وقتی کشف سریره شد و سلطنت حقه الهی بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت می شوید، مؤمن به خدا نبودید و این حکم عقل به ایمان مربوط نبود. تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان مؤمن به وحدت خدا نیست. و وقتی این کلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد، سلطنت قلب با خود حق تعالی می شود و دیگر انسان کس دیگر را مؤثر در مملکت حق نمی داند و از کسی دیگر متوقع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت را پیش دیگران طالب نمی شود. پس قلب ریاکار و سالوس نمی شود. پس اگر در قلب ریا دیدید، بدانید قلب شما تسلیم عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده و دیگری را اله و مؤثر عالم می دانید، نه حق تعالی را، و شما در زمره منافقین یا مشرکین یا کفارید.
فصل در وخامت امر ریا. هان ای شخص مرائی که عقاید حقه و معارف الهیه را به دست دشمن خدای تعالی که شیطان است سپردی و مختصات حق تعالی را به دیگران دادی و آن انواری که روشنی بخش روح و قلب و سرمایه نجات و سعادت ابدی و سرچشمه لقاء الهی و بذر جبار محبوب است، مبدل به ظلمات موهشه و شقاوت و هلاک ابدی و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و دوری از لقاء حضرت حق تعالی کردی، مهیا باش از برای ظلمت هایی که نور در دنبال ندارند و تنگنایی که گشایشی ندارد و امراضی که شفاپذیر نیست، مردنی که حیات ندارد، آتشی که از باطن قلب ظهور کند و ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند، چنان سوزاندنی که خطور در قلب من و تو نکرده.
چنانچه خدای تعالی خبر می دهد در کتاب منذر خود در آیه شریفه نار الله المقده التي تطلع على الافئده، از وصف آتشی که استیلای بر قلوب پیدا می کند و قلوب را می سوزاند. هیچ آتشی قلب سوزان نیست جز آتش الهی. اگر فطرت توحید از دست رفت که فطرت الله هست و به جای آن شرک و کفر جایگزین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود و انسان مخلد در عذاب است. آن هم چه عذابی؟ عذابی که از قهر الهی و قدرت ربوبی بروز کند. پس ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، یک توجه قلبی مردم بیچاره، خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده و مفروش آن محبت‌های الهی، آن کرامتهای غیر متناهی، آن الطاف و مراهم ربوبیت را به یک محبوبیت پیش خلق که مورد هیچ اثری نیست و از او هیچ ثمری نبری جز ندامت و حسرت. وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است و عملت منقطع گردید، دیگر پشیمانی نتیجه ندارد و رجوع بیفایده است.
فصل یک، تنبه علمی برای قلع ماده ریا. ما در اینجا تذکر می دهیم به چیزی که امید است برای این مرض قلبی مؤثر افتد در این مقام و مقامات دیگر، و آن چیزی است که مطابق برهان و مکاشفه و عیان و اخبار معصومین و کتاب خداست و عقل شما هم تصدیق دارد، و آن این است که خدای تبارک و تعالی به واسطه احاطه قدرتش در جمیع موجودات و بست سلطنتش در تمام کائنات و احاطه قیومیش به کافه ممکنات، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به ید قدرت و در قبضه سلطنت اوست، و کس دیگر را در قلوب بندگان بدون اذن قیومی و اجازه تکوینی او تصرفی نیست و نخواهد بود. خود صاحبان قلب نیز بی اذن و تصرف حق تعالی تصرف در قلوب خود ندارند، و بدین معنا اشارت و کنایت و صراحت در قرآن و اخبار اهل بیت علیهم السلام اخبار شده است. پس خدای تبارک و تعالی صاحب قلب و متصرف در اوست، و شما که یک بنده ضعیف عاجز هستید نمی توانید تصرف در قلوب کنید بی تصرف حق، بلکه اراده او قاهر است و اراده شما و همه موجودات. پس ریا و سالوس شما اگر برای جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پیدا کردن و اشتهار به خوبی یافتن است، این از تصرف شما به کلی خارج و در تحت تصرف حق است. خداوند قلوب و صاحب دلها به هر کس می خواهد قلوب را متوجه می فرماید، بلکه ممکن است شما نتیجه به عکس بگیرید. دیدیم و شنیدیم اشخاص سالوس درو که قلوب آنها پاک نبود آخر کار رسوا شدند و آنچه می خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد، چنانچه به همین معنا اشاره فرموده در حدیث شریف کافی.
عن جراح المدائن عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قال عليه السلام: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال: ما من عبد أثر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له شرا.
يعني راوی که جراح مدائنی است از امام صادق علیه السلام نقل می کند در تفسیر قول خدای عزوجل: پس کسی که امیدوار ملاقات پروردگار خیش است باید به جا یارد کار نیکو و شریک نکند در عبادت پروردگارش کسی را که فرمود امام صادق علیه السلام: آن مردی که عمل می کند چیزی از ثواب را که خواهش نمی کند به آن کار ملاقات خدا را، فقط ملاحظه می کند پاکیزه شمردن مردم او را، میل دارد مردم بشنوند آنچه کرده، پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش. پس از آن فرمود هیچ بنده نیست که پنهان کند خوبی را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آنکه آشکار کند خدا از برای او نیکویی را، و هیچ بنده نیست که پنهان کند شری را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آشکار کند خدا برای او شری را.
پس ای عزیز، نام نیک را از خداوند بخواه، قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن با تو باشد، تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامتهای اخروی و نعمتهای آن عالم در همین عالم هم به تو کرامتها می کند، تو را محبوب می نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد می کند، تو را در دو دنیا سربلند می فرماید. ولی اگر بتوانی با مجاهده و زحمت قلب خود را از این خوب هم به کلی خالص نما، باطن را صفاده تا عمل از این جهت خالص شود و قلب متوجه حق گردد، روح بی آلایش شود، کدورت نفس برطرف گردد. حب و بغض مردم ضعیف، شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز چه فایده ای دارد؟ فردن فایده داشته باشد، یک فایده ناچیز جزئی چند روزه است. ممکن است این حب عاقبت کار انسان را به ریا برساند و خدای نخواسته آدم را مشرک و منافق و کافر کند. اگر در این عالم رسوا نشود، در آن عالم در محضر عدل ربوبی پیش بندگان صالح خدا و انبیای عظام او و ملائکه مقربین رسوا شود، سرفکنده گردد، بیچاره شود. رسوایی آن روز را نمی دانی چه رسوایی است. سرشکسته در آن محضر را خدا می داند چه ظلمت ها دنبال دارد. آن روز است که به فرموده حق تعالی کافر می گوید ای کاش خاک بودم و دیگر فایده ندارد.
ای بیچاره، تو به واسطه یک محبت جزئی، یک شهرت بیفایده پیش بندگان از آن کرامت ها گذشتی، رضای خدا را از دست دادی، خود را مورد غضب خدای تعالی نمودی، اعمالی را که باید به آنها دار کرامت تهیه کنی، زندگانی ابدی و فرحناکی همیشگی فراهم کنی و به واسطه آنها در اعلی علیین بهشت قرار گیری، مبدل کردی به ظلمات شرک و نفاق و برای خودت حسرت و ندامت و عذابهای شدید تهیه نمودی و خود را سجینی نمودی، چنانچه در حدیث شریف کافی می‌فرماید حضرت امام صادق علیه السلام که پیغمبر فرمود که همانا فرشته بالا می‌برد کار بنده را با فرحناکی، پس چون کارهای نیکوی او را بالا برد، خدای عزوجل می‌فرماید قرار بدهید این اعمال را در سجین، همانا این شخص در این اعمال فقط مرا نخواسته است. من و تو با این حال نمیتوانیم سجین را تصور کنیم و دیوان عمل فجار را بفهمیم و صورت این اعمال را که در سجین است ببینیم. یک وقت حقیقت امر را میبینیم که دیگر دستمان کوتاه است و چاره منقطع.
ای عزیز، بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در میزان عقل بسنج اعمال خود را قبل از آن که در آن عالم میزان کنند و حساب خود را بکش قبل از آن که از تو حساب کشند و آینه دل را از شرک و نفاق و دروغی پاک کن و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتشهای آن عالم پاک نگردد. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. نگذار فطرت الله التي فطر الناس عليها زائد گردد. اینقدر خیانت مکن بر این امانت الهی، پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند و تو را از آدم و هرچه در اوست بی نیاز کند و آتش محبت الهی در قلب افروخته شده تمام محبتها را بسوزاند که همه عالم را به یک لحظه آن ندهی. و چنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکر آن که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. اگر اهل این مقام هم نیستی و این معانی در نظرت عجیب می‌آید، نعمت‌های الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از آنها اطلاع دادند از دست مده. به واسطه که جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه مهم، آن همه ثواب‌ها را ضایع مکن. از آن همه کرامات خود را محروم مکن. سعادت ابدی را به شقاوت همیشگی مفروش.
فصل در دعوت به اخلاص است، بدان که مالک الملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده از قبل از آمدن ما در این عالم، از غذای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بیمنت باشد و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلاء ظاهر و باطنه و این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ برای ما قبل از رفتن در آنجا، و از ما خواسته است که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن تا برای خودت نتیجه دهد، خودت فایده ببری، باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و برخلاف رضای او قدم زنیم، چه ظلم بزرگی کردیم و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجهش ظلم به خود ماست و به سلطنت او لطمه وارد نمی شود. از تحت سلطنت و سلطه او خارج نمی شویم، مشرک باشیم یا موحد فرقی برای او نمی کند. عارف بالله یا متقی زکی نفس باشیم برای خود هستیم، کافر و مشرک باشیم به خود ضرر زدیم.
فإن الله غنی عن العالمین،
همانا خدای بی نیاز است از همه مخلوقات. احتیاجی به عبادت ما، به اخلاص ما، به بندگی ما ندارد. نافرمانی و شرک و درویی ما به مملکت او لطمه وارد نمی کند، لیکن چون ارحم الراحمین است، رحمت واسعه و حکمت بالغش اقتضا می کند که طرق هدایت و راه خیر و شر و زشت و زیبا را به ما بنمایاند و پرتگاه های راه انسانیت و لغزشگاه های طریق سعادت را به ما ارائه دهد. خدای تعالی در این هدایت و راهنمایی، بلکه در این عبادت ها و اخلاص ها و بندگی ها بر ما منت های عظیم جسیم دارد که تا چشم بصیرت و دیده برزخی واقع بین باز نشود نمی توانیم بفهمیم. و مادامی که در این عالم تنگ و تاریک و ظلمتکده طبیعت هستیم و دوچار سلسله های زمان و حبس تاریک امتداد مکانیم، ادراک منت‌های بزرگ خدا را نمی‌کنیم و نعمت‌های خداوند را در همین اخلاص و عبادت و در آن راهنمایی و هدایت تصور نمی‌نماییم.
مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیای معظم یا اولیای مکرم خدا یا بر علمای امت که راهنمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادند و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردند و آن همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودند و می کنند برای تربیت ما و برای نجات ما از آن ظلمت هایی که لازمه اعتقادات باطله و جهرهای مرکب است و از آن فشارها و عذابهایی که صورت ملکات و اخلاق رذیله است و از آن صورتهای موهشه مدهشه که ملکوت اعمال و افعال قبیحه ماست و برای رسیدن ما به آن نورها و بهجتها و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمی توانیم تصور آنها را بکنیم. و این عالم ملک به همه عظمت که دارد تنگتر از آن است که یکی از حله‌های بهشتی را در او بیاورند و این چشم‌های ما طاقت دیدن یک تار موج حورالعین را ندارد که تمام اینها صورت ملکوتی آن عقاید و اخلاق و اعمالی است که انبیای عظام خصوصاً صاحب کشف کلی و دستور جامع خاتم پیغمبران صلی الله علیه و آله و علیهم آنها را به وحی الهی درک فرموده و دیده و شنیده و ما را بدانها دعوت فرمودند. و ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم اغلا سر پیچند بلکه اغلا را تخطئه می کنند همیشه با آنها در مقام ستیزه و جنگ و جدال برآمدیم. با نفوس زکیه مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتند هیچگاه از دعوت خیش به واسطه نادانی ما کوتاهی نفرمودند و با زور و زر ما را به سوی بهشت و سعادت کشیدند بدون اینکه اجر و مزدی از ما بخواهند. آن وقت هم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منحصر می کنند اجر خود را به مودت ذوی القربا، صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشد. آن هم برای خود ماست و رسیدن ما به سعادت و رحمت.
پس مزد رسالت آید خود ما شد و ما از آن بهره‌مند گردیدیم. ما بیچاره ها چه منتی بر آنها داریم؟ اخلاص و ارادت ما برای آنها چه نفعی دارد؟ شما و ما بر علماء امت چه منتی داریم؟ از آن شخص مسئله گو گرفته تا نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلالو هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان می دهند بر ما منتها دارند که جزای آنها را در این عالم نمی توانیم بدهیم. این عالم لایق جزای آنها نیست.
فلله ولرسوله ولأوليائه المنة.
چنانچه خدای تعالی می فرماید
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون.
یعنی بگو به آنها که به تو منت گذاشتند به اسلام خود و گفتند ما اسلام آوردیم بی جنگ منت نگذارید بر من به اسلام خود بلکه خدا منت می‌گذارد بر شما به هدایت کردن شما را به ایمان که مدعیان هستید اگر شما راستگو هستید در این ادعا. همانا خدا می‌داند پنهانی‌های آسمان‌ها و زمین را و خدا بیناست به آنچه می‌کنید. پس اگر ما صادق باشیم در دعوی ایمان خداوند در همین ایمان هم بر ما منت دارد. خداوند بصیر به عالم غیب است و می داند صور اعمال ما و صورت ایمان و اسلام ما در عالم غیب چیست. ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم از مسئله گو کسب علم می کنیم و به او منت می گذاریم. تقلید عالم می کنیم منت می گذاریم. نماز جماعت به عالم می خوانیم به او منت می گذاریم. با اینکه آنها بر ما منت دارند و خود ما خبر نداریم، بلکه این منت ها اعمال ما را واژگون می نماید و در سجین کشیده آنها را به باد فنا می دهد.
Thank you.
مقام دوم و در آن دو فصل است. فصل اول: بدان که ریا در این مقام گرچه به شدت مقام اول نیست، ولی بعد از تنبه به یک مطلب ممکن است کار مرائی در این مقام نیز منجر شود به جایی که در نتیجه با مرائی در آن مقام یکی گردد. ما در شرح حدیث سابق بیان کردیم که از برای انسان در آدم ملکوت صورتهایی ممکن است باشد غیر از صورت انسانی، و آن صورتها تابع ملکوت نفس و ملکات آن است. اگر شما دارای ملکات فاضله انسانی باشید، در وقتی آن ملکات صورت شما را انسانی می کند که با آن ملکات بدون اینکه از طریق اعتدال خارج شده باشند محشور گردید، بلکه ملکات در صورتی فاضله است که نفس اماره در آن تصرف نکند و در تشکیل آن قدم نفس دخیل نباشد. بلکه شیخ استاد ما دام الزله می فرمودند: میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، ریاضت باطل و سلوک آن منجر به سوء عاقبت می باشد و دعوی های باطل نوعاً از همین اشخاص بروز می کند. و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خداجو شد، ریاضت او حق و شرعی است و حتی حالا از او دستگیری می کند به نص آیه شریفه که می فرماید:
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا.
کسی که مجاهده کند در راه ما، هر آینه هدایت می کنیم او را به راه های خود.
پس کارش به سعادت منجر شده، خودی از او افتد و خودنمایی از او دور گردد. و معلوم است کسی که اخلاق حسنه خود و ملکات فاضله نفس را به چشم مردم بکشد و ارائه به مردم بدهد، قدمش قدم نفس است و خودبین و خودخواه و خودپرست است و با خودبینی، خداخواهی و خدابینی خیالی است خام و امری است باطل و محال. مادامی که مملکت وجود شما از حب نفس و حب جاه و جلال و شهرت و ریاست به بندگان خدا پر است، نمی توان ملکات شما را ملکات فاضله دانست و اخلاق شما را اخلاق الهی شمرد. کارکن در مملکت شما شیطان است و ملکوت و باطن شما صورت انسان نیست. و پس از گشودن چشم برزخ ملکوتی، خود را به صورت غیر انسان مثل یکی از شیاطین مثلا می‌بیند. و حصول معارف الهیه و توحید صحیح از برای همچو قلبی که منزلگاه شیطان است محال است. و تا ملکوت شما ملکوت انسانی نباشد و قلب شما از این اعوجاج ها و خودخواهی ها پاک نباشد، منزل حق تعالی نباشد. در حدیث قدسی است که می فرماید:
لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن.
هیچ موجودی آینه جمال محبوب نیست مگر قلب مؤمن. متصرف در قلب مؤمن حق است نه نفس. کارکن در وجود او محبوب است. قلب مؤمن خودسر نیست، هرزگرد نیست.
قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء.
دست حق در مملکت قلب او متصرف است. تقلیب و تقلب قلب او با خود حق تعالی است. ای بیچاره، تو که عابد نفسی و متصرف در قلب تو شیطان و جهل است و دست تصرف حق را از قلب خود منقطع کردی، چه ایمانی داری که مورد تجلی حق و سلطنت مطلق گردی؟ پس بدان تا بدین حال هستی و این رذیله خودنمایی در توست، تو کافر بالله هستی و در سلک منافقین محسوب می شوی، گرچه به خیال خود مسلمی و مؤمن به خدایی.
فصل دوم. پس ای عزیز، بیدار شو و پنبه غفلت را از گوش برون کن و خواب غفلت را بر چشم خود حرام نما و بدان که تو را خدای تعالی برای خود آفریده، چنانچه در حدیث قدسی می فرماید:
ابن آدم، خلقت الاشیاء لأجلك و خلقتك لأجلي.
یعنی ای پسر آدم، همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خود آفریدم و قلب تو را منزلگاه خود قرار داده. تو و قلب تو یکی از نوامیس الهیه هستید. حق تعالی قیوب است نسبت به ناموس خود، اینقدر پرده‌دری مکن به ناموس حق تعالی. دست درازی را روا مدار، بترس از غیرت حق تعالی که تو را در این آدم همچنان رسوا کند که هرچه خواهی اصلاح کنی نتوانی. تو در ملکوت خود در حضور حضرات ملائکه و انبیای عظام پرده ناموس الهی را پاره می کنی و اخلاق فاضله را که به واسطه آنها اولیا تشبه به حق پیدا می کنند تسلیم غیر حق می کنی و قلب خود را به دشمن حق می دهی و شرک می ورزی در باطن ملکوت خود. به ترس از آن که حق تعالی علاوه بر آن که ناموس ملکوت تو را پاره کند و تو را پیش انبیای عظام و ملائکه مقربین مفتضح و رسوا کند، در همین آدم تو را مفتضح کند و مبتلا کند به فضیحتی که جبران پذیر نباشد و پاره شدن عصمتی که وصل بردار نباشد. حق تعالی ستار است ولی غیور هم هست، ارحم الراحمین است ولی اشد المعاقبین هم هست. ستر می فرماید تا وقتی از حد نگذرد. ممکن است خدای نخواسته این کار بزرگ و این رسوایی ناهنجار غیرت را بر ستر غلبه دهد، چنانچه در حدیث شریف شنیدی: پس قدری به خدای و رجوع به خدا کن و بازگشت به سوی او نما که خدای تعالی رحیم است و پی بهانه می گردد برای رحمت. اگر رجوع کردی به غفران خود ستر می فرماید عیوب گذشته را و نمی گذارد کسی بران مضطرب شود و تو را صاحب فضیلت می کند و اخلاق کریمه را در تو جلوه می دهد و تو را مرآت صفات خود می فرماید و ارادی تو را در آن عالم کار کن می فرماید، چرانچه ارادی خود او در همه عوالم نافذ است. چرانچه در حدیثی منقول است که وقتی که اهل بهشت قرار گرفتند، نامه ای از جانب حق تعالی برای آنها می آید که مضمونش این است: از جانب زنده پاینده ای که نمی میرد به سوی زنده پاینده ای که نمی میرد، من هرچه را می خواهم موجود شود به او می گویم باش، پس موجود می شود. تو را هم امروز قرار دادم که هرچه را می خواهی بشود امر کن می شود. تو خودخواهی اینقدر نداشته باش، تو ارادی خود را تسلیم حق کن. ذات مقدس هم تو را مظهر ارادی خود می فرماید، تو را متصرف در امور خود قرار می دهد، مملکت ایجاد را در آخرت در تحت قدرت تو قرار می دهد و این غیر تفویض محال باطل است، چنانچه در محل خود معلوم است. هان ای عزیز، تو خود دانی میخواهی این را بپذیر یا آن را، که خدای تعالی بی نیاز است از ما و همه مخلوقات و اخلاص ما و همه موجودات عالم.
مقام سوم، ریا. در آن چند فصل است. فصل: بدان که ریا در این مقام از مقامات دیگر بیشتر و شایع‌تر است، زیرا که ما مردم نوعاً اهل آن دو مقام نیستیم. از همین جهت شیطان از آن طریق وارد بر ما نمی شود. ولی چون عمده مردم متعبد اهل مناسک و عبادات سوری هستند، شیطان در این مقام بیشتر تصرف می کند و مکاید نفس در این مرحله بیشتر است. و به عبارت دیگر، چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند و از طریق اعمال حسنه و ترک اعمال سیئه دارای مقامات اخروی می شوند، شیطان از همین راه وارد شده ریشه ریا و سالوس را در اعمال آنها آبیاری می کند تا شاخ و برگ پیدا کرده حسنات آنها را مبدل به سیئات کرده آنها را از طریق مناسک و عبادات وارد جهنم درکات می کند و چیزهایی را که با آن می خواهند تهیه تعمیر آخرت کنند اسباب تخریب آن می نماید و چیزی که از علیگین است کاری می کند که به امر حق تعالی ملائکه در سجین قرار دهند. پس کسانی که فقط دارای همین جنبه هستند و زاد و راهلهی جز زاد اعمال ندارند، باید خود را کاملا مواظب باشند که مبادا خدای نخواسته این امر هم از دست رفته به کلی جهنمی گردند و راهی به جانب سعادت نداشته باشند و درهای بهشت به روی آنها بسته شده درهای جهنم برای آنها باز گردد.
فصل در دقت امر ریا. بسیار اتفاق افتد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش ریایی و ناچیز است، زیرا که مکاید شیطان و نفس به قدری دقیق و باریک است و صراط انسانیت به طوری نازک و تاریک است که تا انسان موشکافی کامل نکند نمیفهمد چه کار است. خودش گمان میکند کارهایش برای خداست ولی برای شیطان است. انسان چون مفتور به حب نفس است، لحاظا پرده خودخواهی معایب او را بر خود او می پوشاند. شاید انشاءالله شمه از این مطلب در ضمن شرح بعضی احادیث پیش آید. از خدای تعالی توفیق می خواهم.
مثلا تحصیل علم دیانت که از مهمات اطاعت و عبادات است. انسان گاهی مبتلا می شود در این عبادت بزرگ به ریا، در صورتی که خودش هم ملتفت نیست، به واسطه همون حجاب غلیظ حب نفس. انسان میل دارد در محضر علما و رؤسا و فضلا مطلب مهمی را حل کند به طوری که کسی دیگر حل نکرده باشد و خود او متفرد باشد به فهم آن، و هرچه مطلب را بهتر بیان کند و جلب نظر اهل مجلس را بنماید بیشتر مبتهج است و هر کس با او طرف شود میل دارد بر او غلبه کند و او را در بین جمعیت خجل و سرفکنده کند و حرف خود را حق یا باطل به حلق خصم فرو ببرد و بعد از غلبه یک نحو تدلل و فضل فروشی در خود ادراک می کند. اگر یکی از رؤسا هم تصدیق آن کند نور علی نور می شود. بیچاره غافل از آن که اینجا در نظر علما و فضلا موقعیت پیدا کرده ولی از نظر خدای آنها و مالک الملوک همه عالم افتاد و این عمل را به امر حق تعالی وارد سجین کردند. در ضمن این عمل ریایی مخلوط به چندین معصیت دیگر هم بود، مثل رسوا کردن و خار نمودن مؤمن، اذیت کردن برادر ایمانی، گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن که هر یک از آنها از موبقات و برای جهنمی کردن انسان خود مستقلند.
اگر نفس باز دام کید خود را بیفکند و به تو بگوید که مقصود من معلوم شدن حکم شرعی است و اظهار کلمه حق است که از افضل طاعات است، نه اظهار فضیلت و خودنمایی، در باطن خود از او استفسار کن که اگر این حکم شرعی را رفیق و همدرجی من می گفت و او حل این معضله را می کرد و شما در آن محضر مغلوب شده بودید، آیا به حال شما فرق نمی کرد؟
اگر چنین است تو در این دعوی صادق هستی. اگر باز از کید و مکرش دست نکشد و بگوید اظهار حق چون فضیلت دارد و ثواب پیش حق دارد، من می‌خواهم به این فضیلت نایل گردم و دار ثواب الله را تعمیر کنم، به او بگو اگر فرض شود که این آن فضیلت را خداوند به شما عنایت کند در صورت مغلوبیت و تصدیق حق، آیا باز طالب غلبه هستی؟ پس اگر رجوع به باطن ذات خود کردید، دیدید باز مایل به غلبه هستید و اشتهار پیش علما به علم و فضل و این بحث علمی برای حصول منزلت بود در قلوب آنها، پس شما بدانید که در این بحث علمی که از افضل طاعات و عبادات است مرائی هستید و این عمل شما به حسب روایت شریف کافی در سجین است و شما مشرک به خدا هستید. این عمل برای حب جاه و شرف است که به حسب روایت از دو گرگ که در گله بیچوپان رها شود ضررش بیشتر است به ایمان. پس شما که اهل علم و متکفل اصلاح امتی و راهنمای آخرت و طبیب امراض نفسی، لازم است اول خود را اصلاح نمایی و مزاج نفس خود را سالم کنی تا از جمله عالمان بی عمل که حالش معلوم است نباشی. خداوندا دل ما را از کدورت شرک و نفاق پاک فرما و آینه قلب ما را از زنگار حب دنیا که منشأ این همه امور است صافی فرما و با ما همراهی فرما و از ما بیچاره های گرفتار هوای نفس و حب جاه و شرف دستگیری کن در این سفر پرخطر و این راه پرپیچ و خم و تنگ و تاریک. تویی قادر و توانای همه چیز.
و یکی از عبادات بزرگ اسلام جماعت است و فضل امامت بیشتر است و از این جهت شیطان در این عبادت بزرگ بیشتر رخ نمی کند و با امام جماعت بیشتر دشمن و در صدد است که او را از این فضیلت بازدارد و عمل او را از اخلاص تهی کرده وارد سجین کند و او را مشرک به خدا نماید. و لحاظا وارد می شود در قلب بعضی از امامها از طریقهای مختلف، مثل عجب که بعدها انشاءالله ذکری از آن می شود و مثل ریا که آن نشان دادن به مردم است این عبادت بزرگ را برای منزلت پیدا کردن در قلوب و اشتهار به عظمت و بزرگی پیدا کردن. مثلا میبیند فلان مقدس به نماز جماعت حاضر شده است، برای جلب قلب او خضوع را بیشتر کرده و از راه های مختلفی و حیله های کثیری او را به دام میکشد و در مجالس برای رساندن به غایبین مقام خود را ذکری از آن مقدس به میان میکشد یا یک طوری به مردم میرساند که فلانی در جماعات من حاضر شده. در قلب خود هم به طوری به این شخص ارادت پیدا کرده که در نماز او حاضر شده است و اظهار حب و اخلاص به او می کند که در عمرش به خدای تعالی و اولیاء او یک لحظه نکرده، خصوصا اگر از تجار محترم باشد و اگر خدای نخواسته یکی از اشراف راه را گم کرده به صف جماعت ملحق شود، مصیبت زیادتر می گردد. در این حال شیطان از امام جماعت کم جمعیت نمی گذرد. پیش او رفته به او می گوید به مردم بفهمان که من از دنیا گذشتم و در مسجد کوچک محله با فقرا و ضعفا می گذرانم. این هم مثل آن یا بدتر است، زیرا که رذیله حسد را هم در قلب او بارور می کند. از دنیا که بهره ندارد، مایه آخرت را از او می گیرد و شکست در دنیا و آخرت می شود.
در همین حال شیطان دست از گریبان من و شما که دست من از جماعت کوتاه است و از غم بی‌آلتی افسرده هستیم بر نداشته و ما را وادار می کند به جماعت مسلمین خدشه کرده، طعن به آنها زده و عیوبی برای جماعت تراشیده جماعت نداشتن خود را کنارگیری قلمداد کنیم و خود را از دنیا گذشته و منزه از حب جاه و نفس معرفی نماییم. ما از این دو طایفه بدتریم، نه دنیای تام دسته اول و نه دنیای ناقص دسته دوم و نه آخرت داریم، در صورتی که ما هم اگر دستمان برسد از آن دو دسته جاه طلبتر و حب شرف و مال را بیشتر داریم. شیطان به امام تنها اکتفا نکرده، از جهنمی شدن او نایره شهوتش فرو ننشسته وارد صف مأمومین می شود. صف اول چون فضلش بیشتر و میامن صفوف از میاسر بیشتر، آنها را بیشتر مورد هدف خود قرار می دهد. بیچاره مقدس را از منزل دور کشیده در صف اول در طرف یمین نشانده با او وسوسه می کند که این فضیلت را به چشم مردم بکش. این بیچاره هم نفهمیده از کجا می خورد با یک عشوه و نازی اظهار فضل خود را می کند. شرک باطن را بروز داده عمل را به سجین می فرستد. از آنجا به سایر صفوف رفته آنها را وادار می کند از صف اول با کنایه و اشاره تکذیب کرده مقدس بیچاره را مورد سهام طعن و شتم قرار دهند و خود را از اطوار آن منزه شمارند. گاهی دیده می شود یک شخص محترمی را، خصوصا اگر از اهل فضل و علم باشد، شیطان دستگیری کرده به صف آخر می نشاند، برای اینکه بفهماند با اینکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم، ولیکن از بس از دنیا گذشتم و هوای نفس ندارم آمدم در صف آخر هم نشستم. بعضی از این قبیل اشخاص را در صف اول ملاقات نخواهید کرد.
شیطان به امام و مأموم اکتفا نکرده به ریش بعضی از منفردین می چسبد. او را از بازار یا منزل افسار کرده با یک کرشمه و ناز در کنج مسجد یک سجاده پهن کرده، هیچ امامی را عادل ندانسته در حضور مردم به یک طول سجود و رکوع و یک ذکرهای طویلی نماز می خواند. این در باطن ذاتش مخمر است که به مردم بفهماند من اینقدر مقدس و محتاطم که ترک جماعت می کنم، مبادا به غیر عادل گرفتار شدم. این علاوه بر آن که معجب و مرائی است، مسائل شرعیه را هم نمی داند، برای اینکه مرجع تقلید این شخص بیش از حسن ظاهر را معلوم نیست در صحت اقتدا شرط کند، ولی این نه از این باب است، بلکه برای ارائه به مردم است که در قلوب منزلت پیدا کند. و همینطور سایر کارهای ما در تحت تصرف شیطان است و آن ملعون هر قلب کدری پیدا کرد در آنجا منزل کرده و اعمال ظاهر و باطن را می سوزاند و ما را از راه اعمال حسنه جهنمی می کند.
فصل در دعوت به اخلاص است. پس ای عزیز، در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنتاق کن که آیا اقدامش در خیرات و در امور شریفه برای چیست؟ دردش چیست که می‌خواهد از مسائل نماز شب سؤال کند یا از کار آن را تحویل بدهد؟ می‌خواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید یا می‌خواهد خود را از اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتی که رفته با هر وسیله است به مردم می فهماند، حتی عددش را؟ چرا صدقاتی را که در خفا می دهد راضی نمی شود که کسی از او مطلع نشود؟ با هر راهی شده سخنی از آن به میان آورده به مردم ارائه می دهد. اگر برای خداست و می خواهد که مردم دیگر به او تحصی کنند و مشمود عبدالو علال خیر کفائر گردد، اظهارش خوب است، شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک. ولی منتفت باشد که در مناظری با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد
و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خوردش ندهد و اگر برای خدا نیست ترک آن اظهار کند که این سمعه است و از شجره ملعونه ریاست و عمل او را خداوند منان قبول نمی فرماید و امر می فرماید در سجین قرار دهند.
باید به خدای تعالی از شر مکاید نفس پناه ببریم که مکاید آن خیلی دقیق است. ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به عباد الله المخلصین کار نداشته باشد و دست به ساحت قدسانها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما دام زلو، شیطان سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمی گذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. اگر شما مخلصید، چرا چشمه های حکمت از قلب شما به زبان جاری نشده؟ با اینکه 40 سال است، به خیال خود قربتاً الالله عمل می کنید. با اینکه در حدیث وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا 40 صباح جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش. پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم و درد بی درمان همین جاست. وای به حال اهل طاعت و عبادت و جمعه و جماعت و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود را از اهل معاصی کبیره بلکه از اهل کفر و شرک بدتر ببینند و نامه اعمالشان سیاه‌تر باشد. وای به حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود. امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صلاتش صورتهایی باشد که زشت‌تر از آنها تصور نشود. بیچاره تو مشرکی، خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت عصیانکار را می آموزد انشاءالله. ولی کن فرموده است که مشرک را نمی آموزم اگر بی توبه از این دنیا برود.
در احادیث شریفه چنان که شنیدی می فرماید مرایی مشرک است، کسی که ریاست دینی خود و امامت خود، تدریس خود، تحصیل خود، روزه خود، نماز خود و بالاخره اعمال صالحه خود را به مردم ارائه دهد برای منزلت در قلوب مشرک است و به موجب اخبار اهل عصمت صلوات الله علیهم و به موجب آیه شریفه مشمول غفران حق نمی شود. پس ای کاش اهل معاصی کبیره بودی و متجاهر به فسق بودی و متحتک حرمات ظاهره بودی و موحد بودی، شرک به خدا نمی آوردی. حال ای عزیز، فکری کن و چاره ای برای خود پیدا کن و بدون که شهرت پیش این مردم ناچیز چیزی نیست و قلوب این مردم که اگر گنجشکی بخورد سیر نمی شود قدر و قابلیتی ندارد و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه خلق کنند نتوانند و اگر پشه ای از آنها چیزی برو باید نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش حق تعالی است. اوست مؤثر در تمام موجودات. با هر زحمت و ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارشته که لا مؤثر فی الوجود الا الله، نیست کار کنی در دار تحقق جز خدا.
توحید فعلی را که اول درجه توحید است در قلب با هر وسیله‌ای است جایگزین کن و قلب را مؤمن و مسلم نما به این کلمه مبارکه و مهر شریف لا اله الا الله را بر قلب بزن و صورت قلب را صورت کلمه توحید کن و به مقام اطمینان برسان و به او بفهمان که مردم نفع و ضرر نمی توانند برسانند، نافع و ضار خداست. این کوری نابینایی را از چشم خود برطرف کن که بیم آن است مشمول رب لمه حشرتنی اعما گردی و در روز بروز سرایر کور محشور گردی. اراده حق تعالی قاهر به همه ارادات است. اگر قلبت به این کلمه مبارکه اطمینان حاصل کرد و او را تسلیم این عقیده نمودی، امید است کارت به انجام رسد و ریشه شرک و ریا و کفر و نفاق از قلبت قطع شود. و بدان که این عقیده حق مطابق با عقل و شرع است و توهم جبر در این نیست. ممکن است بعضی ها که از مبادی و مقدمات آن بی اطلاعند و گوشان ها آشنای به بعضی مطالب نیست، این را رمی به جبر کنند، با اینکه مربوط به جبر نیست. این توحید است، جبر شرک است، این هدایت است، جبر زلالت است. اینجا مناسب بیان جبر و قدر نیست، ولی پیش اهلش مطلب روشن است و غیران را حق ورود در این مطالب نیست، بلکه صاحب شریعت نهی فرموده است از دخول به این مطالب.
در هر حال از خدای مهربان در هر وقت، خصوصا در خدمات، با تضرع و استکانت و عجز و مذلت بخواه که تو را هدایت کند به نور توحید و قلب تو را منور کند به بارقه غیبی یک بینی و یک پرستی، تا از همه آدم وارهی و همه چیز را ناچیز دانی. و با تضرع از آن ذات مقدس خواهش کن که اعمال تو را خالص گرداند و تو را هدایت فرماید به طریق خلوص و ارادت. و اگر دارای حالی شدی، این بنده ضعیف بطال خاری از حقیقت را که عمر خود را صرف هوا و هوس نموده و دل او از کدورت معاصی و امراض قلبی طوری شده است که هیچ نصیحتی و هیچ آیه و روایتی و هیچ برهان و دلیلی و آیتی در او اثر نمی کند، به دعایی یاد کرده شاید به دعای شما راه نجاتی پیدا کند، زیرا که مؤمن را خدا رد نمی کند از درگاه خود و دعای او را می پذیرد.
پس از تذکر به این مطالب که خودت نیز می دانستی و حرف تازه نبود، مدتی مواظبت کن از قلب خود و اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را در تحت مداقه آورده و خفایای قلب را تفتیش کن و حساب شدید از او بکش. مثل اینکه اهل دنیا از یک نفر شریک حساب میکشند. هر عملی را که شبهه ریا و سالوسی در اوست ترک کن، گرچه عمل خیلی شریفی باشد. حتی اگر دیدی واجبات را در علن کردن خالص نمیتوانی بکنی، در خفا بکن، با اینکه مستحب است اتیان به آنها در علن، بلکه کمتر اتفاق می افتد در اصل واجب ریا شود. بیشتر در خصوصیات و مستحبات و زواید اتفاق می افتد. در هر صورت با جدیت کامل و مجاهده شدید قلب خود را از لوس شرک پاک کن، مبادا خدای نخواسته با این حال از این عالم درگذری که کارت زار است و امید نجات به هیچ وجه برایت نیست و خدای تبارک و تعالی غضبناک بر تو باشد. چنانچه در حدیث شریف است که در وسائل از قرب الاسناد نقل می فرماید، سند به امیر المؤمنین علیه السلام می رساند:
انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تزین للناس بما يحب الله وبارز لله في السر بما يكره الله لقي الله وهو عليه غضبان له ما قت.
يعني گفت امیر المؤمنین علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: کسی که جلوه دهد برای مردم به چیزی که دوست دارد خدا و ظاهر کند در باطن برای خدا چیزی را که مکروه دارد او را خدا، ملاقات کند خدا را و حالان که خدا بر او غضبناک و خشمناک باشد.
در حدیث شریف دو احتمال است. یکی آن که کسی که اعمال صالحه را جلوه دهد به مردم و اعمال قبیحه را در باطن آورد، و دیگر آن که کسی که پیکر عمل را به مردم نشان دهد و در باطن قصد ریا داشته باشد. و در هر صورت ریا را شامل است، زیرا که اتیان به واجبات و راجحات بدون قصد ریا مورد غضب نیست، بلکه میتوان گفت معنای دوم بهتر است، زیرا که اعمال قبیحه را علناً آوردن شدتش بیشتر است. در هر حال خدا نکند مالک الملوک و ارحم الراحمین به انسان غضبناک باشد.
اعوذ بالله من غضب الحلیم.
در بیان حدیث علوی، ما این مقام را ختم می کنیم به حدیث شریفی که در کافی شریف از مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده و شیخ صدوق رضوان الله علیه مثل همین حدیث را از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که از جمله وصیت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام است.
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره.
يعني گفت إمام صادق عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام گفت: سه نشانه است برای ریاکار: لهجت و نشاط دارد وقتی که ببیند مردم را، و کسالت پیدا می کند وقتی تنهاست، و دوست دارد که ثنا کرده شود در جمیع امورش. چون این سیئه خبیثه گاهی چنان مخفی است که انسان خودش بی خبر است از آن، در باطن اهل ریاست و گمان می کند عملش خالص است. لذا برای آن علامت ذکر فرمودند که انسان به واسطه آن علامت اطلاع بر سریره خود پیدا کند و در صدد معالجه براید.
انسان در نفس خود مشاهده می کند که وقتی تنهاست مایل به طاعات نیست. اگر با زحمت یا از روی عادت هم عبادتی بکند، آن را با حال نمی کند، بلکه سر و دست عمل را شکسته پاک و پاکیزه آن را تحویل نمی دهد. ولی وقتی در مساجد و مجامع حاضر شد و در محضر عمومی مشغولان گردید، آن را از روی نشاط و دلچسبی و سرور و حضور قلب انجام می دهد. مایل است رکوع و سجودش طولانی شده، مستحباتش نیکو انجام گرفته، اجزا و شرایطش درست ملاحظه شود. اگر انسان قدری هم ملتفت باشد و از نفس خود سؤال کند علت آن را، دام خیش را از راه قدس پهن کرده به انسان تعمیه می کند که مثلا عبادت در مسجد چون ثوابش بیشتر است یا جماعت چون چنین و چنان است نشاط داری، یا اگر در غیر جماعت و مسجد شد می گوید مستحب است عمل را پیش مردم نیکو انجام دادن تا اینکه کسان دیگر اقتدا کنند و تأسی نمایند و رغبت به مذهب پیدا کنند. انسان را با هر وسیله ای هست گول می زند. این سرور و نشاط نیست، جز از آن مرض قلبی که انسان بیچاره به آن مبتلاست و خود را صحیح و سالم می داند و در خیال معالجه نمی افتد. مریضی که خود را سالم می داند، امید صحت از او منقطع است.
بدبخت در باطن ذات و لب سریره میل دارد عمل خود را به مردم ارائه دهد و خود غفلت از آن دارد، بلکه معصیت را به صورت عبادت جلوه می دهد و خود نمایی را به شکل ترویج مذهب در می آورد. با اینکه اتیان به مستحبات در خلوات مستحب است، چرا نفس مایل است در علن همیشه به جا آورد؟ گریه از خوف در مجامع عمومی از روی نشاط و بهجت می کند، ولی در خلوات هرچه خود را فشار می دهد چشمش تر نمی شود. خوف خدا چه شد در مجامع پیدا می شود؟ در شبهای قدر آه و ناله و سوز و گداز در بین چند هزار جمعیت دارد. صد رکعت نماز و جوشن کبیر و صغیر و چند جزء قرآن مجید را می خواند، خم و ابروش نمی آید، خستگی احساس نمی کند، ولی ده رکعت نماز در خلوت اگر بکند کمرش خسته شده حالش وفا نمی کند. اگر انسان کارهایش محض رضای خدا یا برای جلب رحمت یا برای خوف از جهنم و شوق به بهشت است، چرا میل دارد هر کاری می کند مردم مداهی او را بکنند؟ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنهاست که ببیند کی از او مت می کند، کی می گوید آقا چه آدم مقدس مواظب به اول وقتی مراقب مستحباتی است، حاجی آقا چه آدم صحیح درستی است، در معاملات کذا و کذا است. اگر خدا منظور است این حب مفرط چیست؟ اگر بهشت و جهنم تو را به عمل وادار کرده است این حب چه میگوید؟ ملتفت باش که این حب از همان شجره خبیثه ریاست و تا میتوانی در صدد اصلاح برا و خود را اگر ممکن است از امثال این محبت‌ها خالص کن.
در این مقام یک مطلب را تنبه می‌دهم و آن این است که از برای هر یک از این صفات نفسانیه، چه ملکات حسنه و چه ملکات سیئه، مراتبی است بسیار کثیر. بسا باشد که یک مرتبه از اتصاف آن در حسنات و تنزیه آن در سیئات از مختصات عرفای بالله یا اولیای خدا باشد و سایر مردم به حسب مقامی که دارند آن صفت که برای دسته اول نقص است برای آنها نقص نباشد، بلکه به یک معنا کمال هم باشد و همینطور حسنات این دسته سیئات دسته دیگر باشد. از آن جمله ریاست که کلام ما اجالتاً در آن است. خلوص از همه مراتب آن از مختصات اولیاست و دیگران در آن شریک نیستند و اتصاف عامی مردم به یک مرتبه از آن نقص آنها به حسب آن مقام که دارند نیست و به ایمان آنها یا اخلاص آنها ضرر نمی رساند. مثلا نفس عامی مردم به حسب جبلت مایل است که خیرات آنها پیش مردم ظاهر گردد، گرچه خیرات را به نیت ظاهر شدن نکنند، ولی نفسشان مفتور به این حب است. این موجب بطلان عمل یا شرک و نفاق و کفر نیست، گرچه این نقص اولیاست و در نظر ولی یا عارف بالله شرک و نفاق است. و تنزیه از مطلق شرک و اخلاص از همه مراتب آن اول مقامات اولیاست و از برای آنها مقامات دیگر است که ذکرش با این مقام مناسب نیست. حتی فرموده ائمه علیهم السلام که عبادت ما عبادت احرار است که فقط برای حب خداست، نه طمع به بهشت یا ترس از جهنم است، از مقامات معمولی و اول درجه ولایت است. از برای آنها در عبادات حالاتی است که به فهم ما و شما نمی گنجد.
و به این بیان که شنیدی، جمع بین این حدیث سابق منقول از رسول الله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما و حدیث دیگری که زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل می کند می توان نمود و آن حدیث این است:
محمد ابن یعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك.
ضروري گفت از حضرت باقر صلوات الله علیه سوال کردم از مردی که چیزی از کارهای نیک به جا می آورد، آن کار را کسی می بیند، پس آن شخص را مسرور می کند دیدن او. فرمود: عیبی ندارد. هیچ کس نیست مگر اینکه دوست دارد که ظاهر شود در مردم برای او خیری، وقتی نکند آن کار را برای دیدن مردم. در یکی از دو حدیث حب محمدت را علامت ریا گیرد و در دیگری سرور به ظاهر شدن خیرات را نفی بعث می فرماید. این به حسب اختلاف مراتب اشخاص است. وجه جمع دیگری هست که از آن صرف نظر شد.
فتنه بدان که سمعه که عبارت است از رساندن به گوش مردم خسار خود را برای جلب قلوب و اشتهار از شجره خبیثه ریاست و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم.